ساعت 20 به وقت تهران برابر با 17:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش رسانه‌های ایران، احکام 13 متهم به جاسوسی برای اسرائیل به آنان ابلاغ شد. دهمین جلسه از رسیدگی به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی در تهران برگزار شد. محمد عواد وزیر خارجه دولت حماس برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم، شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. به گزارش رسانه‌های ایران، دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 13 تن که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند، امروز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بنابر گزارش‌ها، در جلسه روز یکشنبه احکام قضایی این متهمان به آنها ابلاغ شده است. خبرگزاری‌های ایران مشخصات این افراد یا جزئیاتی درباره آنان و زمان دستگیریشان منتشر نکردند. در خبر دیگر، نوبت صبح دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی امروز یکشنبه به ریاست قاضی ناصر سراج در شعبه نخست دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ایران، در این جلسه 7 تن دیگر از متهمان و یک مطلع حضور داشتند. یکی از متهمان این دادگاه مدیر عامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران بود که در دفاعیتش از جمله گفت که در طول 2 سال معامله با مه آفرید امیر خسروی مجموعاً 7,200,000,000 تومان پول دریافت کرده و مه آفرید امیر خسروی کنترل قیمت فولاد را در ایران در اختیار داشته است. به گزارش رسانه‌های ایران، وزیر خارجه دولت فلسطینی حماس در سفر به تهران روز شنبه با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. بنابر گزارش‌ها، محمد عواد وزیر خارجه دولت حماس با علی اکبر صالحی وزیر خارجه و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده است. اسرائیل گروه حماس را گروهی تروریستی می‌داند و ایران را متهم کرده است که سلاح‌های این گروه را تأمین می‌کند. غلامعلی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس ایران گفته است که نامزد ریاست مجلس نهم خواهد شد. بنابر گزارش‌ها، آقای حداد عادل شامگاه شنبه در نشستی که با حضور بیش از 150 تن از نمایندگان راه یافته به مجلس نهم برگزار شد، اعلام کرد که احساس تکلیف می‌کند و در انتخابات هیئت رئیسه مجلس نامزد پست ریاست خواهد شد. افراد مسلح در کابل با حمله به ارسلا رحمانی عضو مجلس سنا و شورای عالی صلح افغانستان او را به قتل رساندند. آقای رحمانی که در حکومت طالبان نیز سمتی رسمی داشت، روز یکشنبه در حال عزیمت به مجلس سنا بود که در غرب کابل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. آقای رحمانی پس از برهان الدین ربانی و محمد هاشم منیب سومین عضو شورای عالی صلح افغانستان است که در حمله افراد مسلح کشته می شود. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت قتل این مقام افغان را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، اینکه بریتانیا اعلام کرد 2 سرباز ناتو در افغانستان که دیروز شنبه بر اثر تیراندازی یک پلیس افغان کشته شدند، شهروند این کشور بودند. وزارت دفاع بریتانیا در اطلاعیه‌ای گفته است که این 2 سرباز از اعضای نیروی هوایی سلطنتی این کشور بودند و نیروهای پلیس افغانستان روز شنبه در لشکرگاه واقع در ولایت هلمند آنان را هدف تیراندازی قرار داده و کشتند. و اما پس از خبرها، دعوت میکنم که شنونده یک ویژه برنامه باشید. مستند رادیویی انفرادی از سری برنامه های جدید رادیو فرداست که شما تا لحظات دیگر شنونده تکرار 4 بخش این برنامه خواهید بود. در این بخش همکارم وحید پوراستاد تهیه کننده این برنامه شما رو به درون سلول های انفرادی در دهه 60 خورشیدی میبره که درون این سلول های کوچک بیش از 20 نفر زندانی میشدند. این سلسله برنامه ها هر سه شنبه ساعت 18 به وقت ایران پخش میشه. تکرار هر برنامه را هم میتونید در روزهای پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر، جمعه ساعت 9 صبح و یکشنبه ساعت 8 شب به وقت تهران بشنوید.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشارده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. همه زندانیان تازه وارد به زندان قزلحصار رو به دیوار به صف می شوند. زندانبان به کمک توابان به دقت تمام وسایل زندانیان را بازرسی می کنند. یکی از زندانیان را از جمع جدا و به سمت سلول می برند. او را داخل سلول انفرادی می اندازند. در پشت سرش قفل می شود. زندانی خود را داخل سلولی 4 متر مربعی می بیند. چیزی حدود 2.5 متر در 1.60 متر. داخل سلول یک تخت 3 طبقه وجود دارد. زندانی روی تخت دراز می کشد. لحظه ای نمی گذرد که در باز می شود. 10 زندانی دیگر وارد می شوند. زندانیان در فکر این هستند که 11 نفر چگونه می توانند در یک سلول کوچک دراز بکشند که 12 نفر دیگر را به داخل سلول می اندازند. حالا ظرفیت سلول 4 متر مربعی به 23 نفر رسیده. بار دیگر در باز می شود. باز هم چند زندانی دیگر. زهره شیشه یک زندانی سیاسی بود. از سال 60 به مدت 4 سال در زندان بود. او نزدیک به 5 ماه سلول های مجرد تنبیهی را تجربه کرده است.
این سلول ها سلول های خیلی کوچیکی بود که تعداد بسیار زیادی درش بودیم، بین 23 تا 26 نفر که متغیر بود. این سلول در بسته بود و یه پنجره‌ای داشت که این پنجره ما در این بند طرف بند مردان بود که اون رو بسته بودنش و جای تنفس نداشتیم از طرف بیرون. شکل خوابیدن ما خیلی مشکل بود به خاطر که 3 تخت روی هم بود. اونجوری که برنامه‌ریزی کردیم که بتونیم باقی بمونیم توی سلول ها و زنده بمونیم، شکل بود که در هر طبقه ما سعی میکردیم 5 نفر رو جا بدیم. 5 نفر که سر و پاشون با هم متفاوت بود، یعنی یکی 3 نفر سرش یه طرف بود، 2 نفر طرف دیگه. به همین ترتیب تا حدود 15 نفر روی این تخت ها قرار داشتن. تعدادی هم بودن که اون زیر نشسته بودن، سرشون بیرون بود و پاهاشون رو زیر تخت گذاشته بودن. شاید 4-5 نفرم حداقل زیر تخت به این طرف خوابیده بودن و تعدادی هم که جای خواب نداشتن، 5 تا 6 نفر دم در سلول که سلول میله‌ای بود اونجا میشستن و به نوبت سعی میکردیم که جای خواب رو عوض بکنیم و هر کدوم از کسانی که روی تخت تونسته بودن یه چند ساعتی باشن جاشون رو عوض میکردن به ترتیب و میتونستیم این مدتی رو که مدت شبانه روز بود بتونیم تنظیم بکنیم که افراد بتونن یه چند ساعت رو بخوابن.
محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران در ابتدای انقلاب بود. او در دهه های 60، 70 و 80 خورشیدی بارها به زندان افتاد، اما 5 سال زندان او بین سالهای 60 تا 65 خورشیدی با سختی های بیشتری همراه بود. محمد ملکی نیز تجربه چندین هفته سلول‌های مجرد را با تعداد زیادی زندانی دارد.
دوره این بند 7 سلول‌های کوچیکی هست که فقط توش یک تخت 3 طبقه قرار داره، یعنی حدود 1 متر همچین چیزی عرض تخت هاست و یه اندازه 40-50 سانتی جلو تخت فضا هست برای رد شدن و 3 طبقه هم داره و طولش هم به اندازه ای که تخت دیگه حالا تخت نزدیک 2 متر میشه دیگه، 2 متر اینا. من راخت فرستم توی این به اصطلاح بند 7. انقدر شلوغ بود و زندانی زیاد بود که گاهی 20-25 حتی یه موقعی به 3 هم رسید میچکاندن در حقیقت با فشار تو این سلولی که عرض کردم. اونجا در یک شرایط بسیار وحشتناکی، یعنی بچه ها طولی نمیخوابیدن، عرضه میخوابیدن، یعنی سرشون پشتشون رو به تخت بود و پاشون به دیوار، 5 تا 6 تا رو هر طبقه یکی 3 طبقه بوده میخوابیدن، یه دم اون زمین چومات میزدن و باور کنید وقتی که در رو باز میکردن بچه های یه وقت میریختن بیرون رو فشاری داشتن. شرایط وحشتناکی بود.
یک ماه زندان با 35 زندانی در سلول‌های 4 متر مربعی تجربه دیگری است که زهرا متینی با 5 سال سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی دارد.
در اردیبهشت 61 مسئول زندان حاج داوود رحمانی یه روز وارد بند شد و 70 نفر از ما رو برای تنبیه به بند 4 مجرد برد. در اونجا ما 70 نفر رو در دو سلول کوچیک که تقریباً 2.5 در 1.60 بود ما رو به اون سلول ها بردن و در سلول ها رو بستن. در واقع برای اولین بار در بند 4 مجرد در سلول ها بسته شد و ما به مدت 2 هفته در این سلول ها به شکل دربسته بودیم. فقط برای رفتن به توالت بیرون می اومدیم. شرایط خیلی سختی بود و اولش واقعا نفس کشیدن واسه بچه‌ها مشکل بود. تلاش می‌کردیم یه جوری فقط اونایی که یه مقداری وضعیت بدتری دارن نظر سلامتی بهشون کمک بکنیم که اونها یه مقداری راحت‌تر بشه براشون.
زندانی سیاسی در بندهای مجرد تنبیهی را ماهاست که برای هواخوری به بیرون از سلول نبردند. زندانی را تنها 3 بار در طول روز بیرون می آورند، آن هم برای دستشویی رفتن. مینا انتظاری که بین سالهای 60 تا 67 در زندان بوده، درباره مشاهدات خود از شیوه تحمل این سلولهای بسیار کوچک و شیوه خوابیدن در آن می گوید.
وقتی توی دوره‌های مختلف تنبیه می‌شدیم در این سلول بسته می‌شد. حالا تصور بکنید بین 20 تا 25 نفر باید توی این سلول که یک تخت 3 طبقه فقط توش بود، باید خودمون رو به نوعی توی این فضا جا می‌دادن. یعنی تمام مدت حالت نشسته بودیم. روی هر طبقه حدود 5 تا 6 نفر باید جا داده می‌شدن. روی پنجره بالای سلولم که یه حالت تاخچه مانند کوچیکی بود 2 نفر باید می‌نشست. و ما سعی کردیم اینو جابجا بکنیم. و تعداد از لباسا رو بچه‌ها به هم گره می‌زدن از میله خود سلول به میله پنجره. اینو به هم بس میکردن برای اینکه بتونن پاشون دراز کنن روی اون بند آویزون کنن، چون ما جایی نداشتیم که مثلا بتونه پا رو دراز کنیم.
در سلول باز میشود و زندانی را برای بازجویی از سلول بیرون میآورند. بعد از چند ساعت زندانی به سلول برمیگردد. به هنگام ورود به سلول آنقدر هوای سلول کثیف و سنگین است که احساس می کند دستی او را به عقب می راند. در ابتدای دهه 60 هر روز صدها فعال و یا هواداران گروه های سیاسی بازداشت می شدند. زندان ها دیگر گنجایش نداشت. حتی اتاقهای بخشهای اداری و آپارتمانهای کوچک داخل زندان مملو از زندانیانی میشد با شرایطی غیر قابل وصف. مینا انتظاری:
وقتی که ما رو دستگیر کرده بودن در تابستان سال 60 قدری تعداد زندانی ها زیاد بود که اینها نه تنها تمام بنده عمومی اوین رو پر از زندانی کرده بودن، حتی تمام فضای جاهایی که به عنوان بخش اداری در زمان شاه استفاده می شد که حتی روی درش نوشته بود بایگانی، تمام اینا رو به عنوان بند ازش استفاده می کردن و افراد دستگیر شده رو با زور خیلی بیشتر از تعداد جایی که اونجا می گرفت زندانی قرار داده بودن. به طور مثال من منتقل شدم به یک جایی که آپارتمان 2 خوابه بود با یک دستشویی و یک سالن که حدود 100 تا 120 نفر ما در شهریور مهر و آبان سال 60 اونجا، طوری که وقتی اینا در بند می‌خواستن باز کنن از زندانی جدید بیارن توی بند یا قضا رو بدن توی بند، ما به طور فشرده کنار در نشسته بودیم حتی که اینا درو هل می‌دادن و ما باید تکون می‌خوریم بچه‌ها جابجا می‌شدن که در بند باز بشه و اینا بتونن نفر جدید رو بیارن توی بند یا قضا رو بدن توی بند. و در اون وضعی که ما بودیم خیلی فشار و آزار و اذیت بیشتر بود، چه به لحاظ روحی چه به لحاظ جسمی که به همه زندانیا وارد شد.
داخل سلول‌های مجرد تنبیهی تا صبح کسی امکان تکان خوردن ندارد. یک زندانی شبانگاه از جایش نیمخیز می‌شود. بلافاصله پشت سرش با زندانیان اطرافش پر می‌شود. امکان بازگشت به سر جایش را ندارد. باید به همان شکل تا صبح باقی بماند. در برنامه بعدی شما را به دهه 60 میبرم همراه با زندانیانی که تابوت‌ها را تجربه کردند.
شما تصور کنید اگه یه قابلمه غذا رو روی اجاق کاز ظرف 100 میپزیم توی مایکروویو ظرف 10 دقیقه میپزیم. تفاوت تابوت با سلول انفرادی اینه.